به ما گفتید و ما هم سپاسگزاریم از اینکه انقدر موضوعات رو دقیق و با جزئیات دارید پیگیری می‌کنید. اما برای اینکه اطلاعات شما در حوزه هوش مصنوعی هم بالاتر بره و بیشتر بشه، الان می‌خوایم یک برنامه رو تقدیم بکنیم خدمتتون. هولوش 16 دقیقه است. همکارانم آن سوی شیشه، آقای ماکن علی عزیز تهیه کننده برنامه، اشاره میکنن که 16 دقیقه برنامه هوش مصنوعی تقدیم شما میشه. بعد از این برنامه برمیگردیم، با افتخار در خدمتتون هستیم از شبکه رادیویی گفتگو.
عصر هوش مصنوعی، فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
اینجا برنامه هوش مصنوعی است. به اتفاق همکارانم تمام قد در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات در این حوزه پاسخ بدیم. از برنامه ما اختصاص داره به گفتگو با میهمان عزیزمون. خیر مقدم میگم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بیات
سلام عرض میکنم، من در خدمتم.
آقای بیات، کمی در مورد کاربردهای هوش مصنوعی بیشتر از شما بشنویم. اگر ممکنه در یک چهارچوب و قالبی که دستبندی ساده تر باشه لطف بکنید، ممنونتون میشم.
بله حتما. عرضم به خدمتتون که میتونم یه دستبندی تیتروار بگم، بعد میتونیم مفصل‌تر در موردش صحبت بکنیم. ما خودمون در واقع این بحث کاربرد هوش مصنوعی رو در حوزه خودمون، یعنی همین متاورس صنعتی یا فرایندهای واقعیت مجازی و ترکیبی و ادامه، اینجوری دستبندی میکنیم که ما یک بخش متاورس صنعتی داریم که فرایندها و سیستم‌ها در واقع اینجا تجزیه و تحلیل میشن، در واقع ما به ازای اون چیزی که به عنوان داده تحلیلی اینجا هست به کار میاد و در نهایت در فرایند به مخاطب نهایی خودش یک چکیده‌ای از اون فرایند رو در واقع میده. بخش دوم بحث شخصی سازی و تجربه کاربری است. ببینید تو فضای متاورس ما یک بخشی رو کاملا کاربر داره فرایندهای تکرار شونده ای رو انجام میده یا تجربه میکنه. به طور مثال در بحث آموزش، خب من آموزش سنتی رو هم حتی اگر در نظر بگیرم، برای یاد گرفتن یک حرفه یا یک عمل در واقع یادگیرنده فرایندهایی رو تکرار میکنه تا بتونه بهتر و بهتر انجامش بده. اینجا ابزارهای هوش مصنوعی کاری که انجام میدن اینه که هم این تکرارها رو تحلیل میکنن و میتونن اصطلاحاً اون best practice یا اون نتیجه بهینه رو به کاربر انتقال بدن، و جدای از اون یک تحلیل کلانی میشه روی سطح کل اون آموزش از طریق این ابزارها انجام داد. فرض کنیم که ما آموزشمون یه تعداد زیادی مخاطب داره که اینا دارن همزمان یک فرایند آموزشی رو تجربه میکنن. اونجا ما میتونیم این در واقع ابرداده رو یا حال داده عظیم رو از طریق این ابزارها تحلیل بکنیم و خروجی بهتری رو برای مراحل بعدی آموزشی تهیه بکنیم. خب یکی از بخش‌های اساسی حوزه متاورس بهینه سازی تعامل بین انسان و انسان و انسان و ابزارهای هوشمند یا در واقع رایانه هست. اینجا هوش مصنوعی این تعامل رو در چند سطح بهتر میکنه. ببینید تمام تعاملی که در متاورس با رایانه داره اتفاق میفته باید یک اینترفیس یا یک چهره و صورتی داشته باشه.
درسته.
این صورت در واقع کاربرد اصلیش در اون بخش گفتگو و تعامل هوش مصنوعیه که به کمک میاد و تکمیلش میکنه و به نوعی بهینش میکنه.
شما میفرمایید که این دنیای مجازی یک قسمتیش در اختیار سازمان هاست، در خدمت سازمان هاست که اونها بتونن فرایندهای حالا پشتیبان خودشون یا اصلی خودشون رو بهبود بدن، یک قسمتیش در خدمت تعامل انسان با ماشین ها قرار میگیره، یک قسمتیش در خدمت شخصی سازی اون فضایی که هر فرد نیاز داره برای این تعاملات، و یک قسمتیش هم در واقع انگار داره در مورد نمایندگی یا اون شخصیت های مجازی که میبایست در این دنیای مجاز وجود داشته باشن امکاناتی رو در اختیارمون قرار میده. با این تعابیر ما احتمالاً در خلال چند سال آینده باید شاهد این باشیم که مثلا ما آواتارها ما رو نمایندگی بکنن تو این دنیا، یا یه شخصیت‌های دیگه‌ای وجود داشته باشن که ما حالا باید در مورد اونها KYC انجام بدیم، نوها انجام بدیم، یه همچین چیزی.
ببینید کلن شبکه‌های اجتماعی هر بحثی رو وقتی توش خیلی مطرح میشه، ترند میشه، یک شایعات و تخیلاتی هست در موردش. البته خب بله، سینما از دیرباز اون جنبه سرگرمیش علاقه داشته که این بحث رو روش صحبت بکنه، مثلا اون فیلم بلید رانر یا حتی مثلا همین ترمیناتورها، خب در مورد همین هست که آیا در نهایت قراره که همچین اتفاقاتی بیفته یا نه. اون بخشش واقعا من میگم بخش عمده زاده تخیل ماست. هنوز حتی این بحث خودش پارامترها یا اون عناصر اصلی خودش رو کنار همدیگه قرار نداده که بخواد گام بعدی رو ما پیش بینی بکنیم. من از همون فیلم مثال بزنم، توی همین بلید رانر اون نسخه قبلیش قدیمیش، تصورشون از تلفن از راه دور بصری این بود که یه تلویزیون کوچیک هست و تلفن سیمی و این بس میشه با هم دیگه صحبت کنه. خب اساسا فناوری به سمت دیگه ای رفت و چیز دیگه ای رو به وجود آورد. اینجا هم من پیش بینیم همینه، ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که اون ابزارهایی که داره به وجود میاد در کنار هم دیگه چه چیزی رو خواهند ساخت.
ولی خب در نهایت اون رویای این که ما با هم میتونیم همزمان تصویر همو ببینیم و صدای هم رو بشنویم محقق شد،
به شکل قطعی اتفاق میفته. در بحث پژوهش نسبت به حوزه‌های دیگه خب خیلی بیشتر کاربرد داره. یکی از دوستان بنده در حوزه شیمی اتفاقا محقق هست و مقالات متعددی رو در این زمینه داره و خیلی هم فعال و پرکار هست. چند وقت پیش داشتیم صحبت میکردیم با هم دیگه، گفت من اصلا بدون این ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه ریسرچ و پژوهش اساسا نمیتونم این راندمانی که الان دارم رو داشته باشم. و اینم باز در سه سطح دیگه. بخش اولش اینه که شما میتونید به راحتی وقتی یک موضوعی رو انتخاب میکنید، حالا ایده پردازی میکنید، بتونید منابع دست اول رو از طریق ابزارهای هوش مصنوعی جستجو بکنید. بخش دوم، شما خب قاعدتاً یه ملاحظات نظری توی مقالتون دارید، بعد احیاناً اون بحث فنی یک موضوعی داره، یک مطالبی هست. در تمام این بخش‌ها این دستیار هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه که ویراستاری بکنید به اون چکیده در واقع موضوع و مطالبتون برسید. در نهایت هم که خب وقتی یک پارچه میشه مقالتون یا اون پژوهشتون، میتونید شبیه سازی هاتون رو و اون محاسباتون رو با هزینه و زمان بسیار پایین تر از طریق هوش مصنوعی پیش ببرید.
من یه گریزی بزنم، برگردم به همون بحثمون رو متاورس، و اون هم هوش مصنوعی و اون خلاقیت یا اون روح آفرینندگی. این که مثلا به عنوان مثال در یک حوزه‌ای مثل سینما که حالا شما هم در اون حوزه دستی بر آتش دارید و فعالیت‌های مجموعه شما هم تو اون حوزه هم قوت داره، در اونجا وضعیت رو چه شکلی می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که در چند سال آینده ما دیگه آروم آروم باید انسان‌ها رو از این صنعت کنار بذاریم، حداقل در قالب فیلمنامه‌نویس‌ها یا کسایی که ایده های اولیه رو مطرح میکنن، ما با اون خلاقیت چقدر فاصله داریم؟
بله، باز اینم یعنی سوالتون دو بخش داشت. بخش اول در مورد بحث کلن اون هوش مصنوعی مولد که در حوزه های مختلف الان تحت شعاع قرار داده. توی همین بحث ما خودمون نگرانی داریم که خب اون اصالت حالا اثری که خلق میشه، خب ما در دو بخش خیلی نیاز به ایجاد فضاهای جدید ایده پردازی هست. اون بخشیش که به نظرم راهگوش هاست این که اساسا ببینیم که چجوری کار میکنه، یعنی ابزارهای هوش مصنوعی در این زمینه، یعنی هوش مصنوعی مولد چجوری کار میکنه. ببینید تا کنون روش ها و الگوهایی برای به طور مثال ایجاد یک اثر هنری مثلا نمایشنامه یا فیلمنامه وجود داشته. خب این الگوها تدریس میشه و در واقع بعضی ها اینو ایجادش میکنن، تغییرش میدن، در اون آشنایی زدایی میکنن و آثار جدید خلق میشه. اونجایی که میخواد الگوی قبل رو اصطلاحاً تقلید بکنه، شبیه سازی بکنه، خب میتونه تا نهایت این بحث و این موضوع پیش بره. ولی وقتی قراره چیزی با شرایط اکنون در نظر گرفتن شاید چندین و تعداد زیادی عناصر پارامتری که در حال حاضر باهاش درگیر هستیم بحثی رو پیش ببره، یا مثلا حالا موضوع فیلمنامه یا نمایشنامه چیزی رو ایجاد بکنه، خب همچنان هوش مصنوعی الکنه، به این دلیل که اون خودآگاهی انسان رو نداره و اون بخششه که اتفاقا من به نظرم خیلی کار داره و احتمالاً هیچ وقت
من یه جور دیگه ای فکر میکردم با توجه به اون نقل قول معروف که میگه همه ی داستان ها گفته شده و اینکه خب حالا تقریبا الگوی هوش مصنوعی هم این هستش که دیگه بر اساس الان چیزی که گفته شده شما قادر به خلق میشید، حالا بخش زیادی از هوش مصنوعی رو همین مبنا داره کار میکنه. فکر میکردم که احتمالاً هوش مصنوعی روی جزئیات بتونه بیشتر، ولی طبق فرمایش شما میگید که روی جزئیات عقل بشر و ذهن بشری میتونه بهتر از اون کار بکنه.
بله من نظرم همینه. خب جزئیات اگر منظور مثلا در بحث دیالوگ حالا روی فیلمنامه و نمایشنامه داشتیم صحبت میکردیم هست، خب اونجا هم شاید بتونه مدل سازی هایی رو انجام بده، ولی موضوع اینجاست که هیچ وقت به طور مثال شعر حافظ رو بله. شما نمیتونید
قطعا در مورد حافظ نظر من این اتفاق
حالا هر مؤلفی من مثال دادم واقعا نمیشه به دلیل اینکه در یک شرایط زمانی در بستر یک شرایط تاریخی یک اثر هنری شکل گرفت. منتها توی کاربرد تجاریش و اصطلاحا حالا بگیم کالای فرهنگی یا محصولاتی از این دست که صحبت شد در فرایندهای صنعتی مدل سازی های این چنینی، خب اینجا به عنوان یک ابزار یا حتی در آینده به عنوان یک متخصص یا تکنسین صرف کاربرد خودش رو
آقای باید من یکم از سینما فاصله بگیرم و بیام رو اون قسمت اول دستبندی که شما داشتید رو حوزه صنعت و کاربرد متاورس در صنایع. میدونم که مجموعه شما تو این موضوع هم دستی براتش داره و تجربیات ارزنده‌ای رو دارید. میشه به صورت مشخص یکی دو تا از کاربردهایی که از نظر شما جذاب بوده و اینها تجربه شده هم هستن، حالا ما در مورد ایده الان صحبت نمی کنیم، اگر یکی دو مورد از اونها رو هم که به نظرتون قابل تر هست بیان بفرمایید ممنونتون میشه.
خیلی کوتاه یک موضوعی هست در بحث کاربرد متاورس و هوش مصنوعی در صنعت که تجمیعش میشه اصطلاحاً دوقلوی دیجیتال.
بله.
که به طور مثال یک ساختار صنعتی رو در نظر بگیرید، مثلا یک خط تولید. ما می‌خوایم تمام داده‌ای که میشه از این استخراج کرد، از این خط تولید، ظرفیت تولید، فرایندی که داره اجرا میشه و طراحی که شده، چون معمولاً مجموعه‌های خط تولید یا یک ساختار صنعتی رو می‌سازند، مجموعه های دیگه احیانا بعدن قراره بیان بهره برداری بکنن. خب انتقال داده بین این دوتا مجموعه همیشه چالش بوده، به خصوص توی کشور ما. این ابزار در واقع دوقلوی دیجیتال کاربرد اصلیش اینه که این شکاف رو پر میکنه.
درسته.
و من اگر بخوام مثال بزنم، فرض کنید یک کارخونه رو مشابهش رو به شکل متاورسی سه‌بعدی با تمام اون سنسورهای هوشمند در رایانمون داریم. وقتی که اونجا تغییری ایجاد میشه یا مشکلی پیش میاد، ما میتونیم به اصل در واقع اون شبیه سازی شدهش رجوع بکنیم و بتونیم اونجا احیانا تعمیر و
اعدادی رو انجام. شما در این حوزه هم دارای یک تجربه عملی هستید و
نمونه های دیگه هم داریم که در بحث واقعیت ترکیبی جا میگیرن، یعنی تو بحث تعمیر و نگهداری قطعات و ماشینات.
آقای بیات، با توجه به اینکه وقتمون هم رو به اتمام هست، اگر نکته کلیدی هست من موفق نشدم که در خصوصش صحبت بکنم، ممنونتون میشم که یادآوری بفرمایید.
خواهش میکنم، عرضی نیست، فکر میکنم جامع و کامل بود، حالا در حد بضاعت من. امیدوارم که برنامه پرباری داشته باشید و امیدوارم که مفید به فایده بوده باشه صحبت.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم از شما آقای بیات، بابت تشریف فرماییتون. خدا نگهدار.
وقت بخیر مردم سربلند ایران، هر جا که هستید الهی دلتون شاد باشه، همه ثانیه هاتون به رنگ آرامش باشه. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید و ما هم با افتخار برنامه ها رو تقدیم میکنیم و کنارتون خواهیم بود. آنچه شنیدید برنامه هوش مصنوعی بود که تقدیمتون کردیم، امیدوارم در این حوزه هم اطلاعات شما افزایش پیدا کنه. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای سعید لطفی، عضو هیئت مدیره مشاوران املاک کشور. سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به رادیو گفتگو.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز که صدای بنده رو میشنون. امیدوارم که ایام به کام همگی باشه ان شاء الله. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای لطفی، اگر کمی رساتر و بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
بله.
سپاسگزارم. خونه و املاک خرید و فروش میشه کلا یا در حد حرفه؟
والا خدمتتون عرض کنم با توجه به شرایط موجود سیاسی و اتفاقاتی که چند وقت پیش افتاده بود، مقداری ما از قبل هم توی رکود بودیم و این اتفاقات و این نوسانات و خبرهایی که شنیده میشه رکود بیشتری رو داده به حوزه مسکن و عملا میشه گفت خرید و فروشی انجام نمیشه، خیلی کمه، یعنی انقدر رکود هست که اصلا به چشم نمیاد نسبت به فایل ها و نسبت به خونه هایی که در معرض فروش گذاشته میشه.
از این جهت پرسیدم آقای لطفی که در واقعیت خیلی جاها میبینیم که خرید و فروشی اتفاق نمیفته، ولی در فضای مجازی اطلاعات غیر واقعی منتشر میشه. حالا نمیدونم واقعا چه کسانی هستن، آیا مشاوران املاک هم نقشی دارند یا خیر، و شما چه نظارتی دارید؟ اصلا جزئیاتش رو شما بیشتر برامون بگین و باعث میشن که یه خورده افکار عمومی به هم بریزه به لحاظ روانی که قیمت ها حالا بالا رفت، نمیدونم کاهش پیدا کرد، چجوری شد، اینا رو برامون میفرمایین چجوری داستان؟
خدمتتون عرض کنم اینهایی که شما فرمایش میکنید توی فضاهای مجازی هست، اینا که خب بدون هزینه نمیشه، بحثا یه هزینه هایی رو انجام میدن تا این آگهی ها درج بشه یا این اطلاع رسانی ها تو فضاهای مجازی انجام بگیره. از اونجایی که خیلی وقت ما توی مشاوره املاک ما معاملاتی انجام نمیشه، به انقدری گرفتار هستن که واقعا مایحتاج اولیه زندگیشون رو نمیتونن فراهم کنن. وای به حال این که بخوان بیان هزینه تو فضاهای مجازی انجام بدن و یک سری اخبار اطلاعات نادرستی رو بخوان
قیمت های نجومی
مرز بکنن. جان
قیمت های نجومی،
بله قیمت های نجومی. اینها ببینید مشاورین املاک صرفا نمیتونن باشن، کسانی هستن که سود و منفعت میبرن از این قیمت نجومی شدن ها، مثلا مثل کیا، مثلا مثل بانک ها، مثلا مثل کسایی که انباشت و انبوه و احتکار کردن املاک رو، یعنی آپارتمان ها رو. و گرون شدن این آپارتمان ها قطعا به نفعشون خواهد بود.
یعنی همون واسطه
الان به جای اینکه سرمایه داشته باشن اومدن تبدیل کردن به آپارتمان، که متاسفانه من تو تمام برنامه ها گفتم تأسف و تأثیر دارم برای نهادهای بالادستی که بخوان سینجیم کنن این بنگاه خدمتون از کنم که بانک ها رو، که بخوان بیان بگن خب شما به جنگ کردن سرمایه داشت، پول داشته باشین، اعتبار داشته باشین، چرا تبدیل به املاک کردین؟ چرا تو حوزه املاک وارد شدین برخلاف سیاست های پولی مالی کشور؟ اینا رو تخلفاتشون رسیدگی نمی کنن و الان در نهایت ما میبینیم که از این گرون شدن ها تنها کسان و تنها کسایی که عرض میکنم خوشحالن یکیشون بانک ها هستن.
بله. خب نظارت قانونی یا اخلاقی در این حوزه وجود نداره؟ یعنی مثلا بر فعالیت مشاوران املاک؟
بالاخره ما خیلی نهادهای نظارتی داریم، خیلی نهادهای نظارتی داریم. اینا متاسفانه حالا یا کارهای دیگه ای دارن یا نمیدونم بحث نمی کنن برسن، یا حالا هرچی هست خلاصه توی این حوزه هیچ نظارتی رو ندارن دیگه. یعنی عرض میکنم الان بیان هر کدوم از بانک ها رو شما میخواین، قبلا ها میگفتن فلان بانک در آسانه برشکستگیه، ولی الان ما این حرف رو نمیشنویم. چرا؟ به خاطر اینکه پول و سرمایهش میکردن تبدیل به چنم ده ها هزار آپارتمان کردن. الان مثلا شما فکر کنید چقدر متراژ میشه؟
خب شما خودتون
من که بخواد گرون بشه کلی به سرمایه خودشون افسوده میشه.
بله آقای لطفی، شما خودتون به مجموعه هایی که مرتبط هستن و باید پاسخگو باشن نظارت بکنند گزارش هایی رو ارسال کردین؟
ببینید آخه در حیطه ما نیست که یه همچین چیز ما بگیم آقا شمایی که وظیفت هست باید نظارت بکنی اینجا رو بیا نظارت.
وظیفه کیه؟
کی هستیم مگه؟
وظیفه کیه؟
وظیفه خب بازی کل کشور میتونه باشه،
شما میتونین چه کمکی بهشون بکنین؟
میتونه باشه، یعنی آخه قربون دارم اینا رو اونا قطعا بهتر از من میدونن.
بله
ما که نمیتونیم بریم بگیم آقا فلان ارگان شما وظیفت اینا بیانه انجام بده.
بس نقش مشاوران املاک کجا برجسته میشه، پررنگ میشه و باید ورود بکنه به نظر شما؟
ببینید مشاوران املاک اگر فروش کسی بیاد فروش مال غیر رو انجام بده ما باید ورود پیدا بکنیم، اگر بیان چه میدونم اضافه کمیسیون بگیرن ما باید ورود پیدا بکنیم، بقیه چیزا دست ما نیست. مگر ما میایم میگیم که مثلا الان 80% 90% از المانهایی که یعنی نهادهای ساختمانی تو داخل کشورمون تولید میشه، ما دیگه الان خیلی کم وارداتی داریم، میشه گفت خیلی 90-95% توی مملکتمون تولید میشه، اینا رو مگه مشاور املاک گرون کرده؟
خب
مگر ما باعث میشیم که الان قیمت تمام شده مسکن کلی اومده روش؟ مگه ما کردیم این کارو؟ مگه ما به شهرداری گفتیم شهرداری شما موظف هستی که عوارض شهرداری تو بخوای گرون بکنی؟ مگر ما نامه نوشتیم به سازمان محترم نظام مهندسی بگیم شما بیاین گرون بگیری تا قیمت تمام شده ساختمان گرون بشه؟ ما کجای این کار قرار داریم؟ اصلا اینا میان آدرس اشتباه میدن میگن مشاور املاک عامل گرانی هستن. نه مشاور املاک الان اومده سیمانو گرون کرده، مشاور املاک ما در الان کدوم قسمتی رو ما قیمت گذاری کردیم؟
بله خب این پس قیمت سازی رو شما کار یک گروهی میدونید که خونه ها رو میسازن احتکار میکنن به قول خودتون، درسته؟
بله.
پس ولی شما به عنوان مشاور املاک، یعنی مجموعه‌ای که دارین فعالیت میکنین، از خانه های خالی از سکنه خبر داری که در مناطق مختلف چقدر خونه هست که خالیه واقعا، درسته؟
ببینید باز هم این رو ما نمیتونیم، ما چون ما مرکز آمار که ما نیستیم که ما بدونیم که چند تا اینجا خونه خالی هست.
بله
اینا رو بعد یه سری مثلا نهادها دست به دست هم بدن، مثلا از جمله شهرداری ها بیان با یک سری از اداره جات دست به دست هم بدن به یه جمع‌بندی برسن، بفهمن که آقا اینجا خونه خالی هست، اینجا اجاره نمیده. یه چیزم عرض کنم خدمتون، آمار داشتن اینا دردی از مردم دوا نمیکنه. چرا؟
آخه اول باید بدونیم کجای این بحث حرکت کنیم.
الان عرض میکنم، ببین الان تو من اگه بدونم که مثلا من یه نفری هستم که سطح زندگی متوسط یا یه خورده پایین یا یه خورده بالاست، میام یه خونه میخرم، قطعا روی پول پیش خونه حساب میکنم یا نه روی اجاره اونجا حساب میکنم. این از تکلیف کسایی که یه دونه خونه دارن، یکی دیگه میخوان بخرن، دوتا دیگه میخوان بخرن. ولی کسایی که خونه رو احتکار میکنن معمولا تو شمال تهران هست که اونا دردی به درد دادن به اجاره و تو چرخه خرید و فروش نمیتونن به این راحتی بیارن. میدونید اینا مردم رو سردرگم کردن و مردم رو وقتشون رو گذروندن و دادن آدرس اشتباهه. درد جای دیگه است که باید دولت بخواد فعل خواستن رو داشته باشه تا بتونه این کار رو انجام بده.
بله خب خیلی ممنونم از توضیحات شما، اما به هر حال در هر جایگاهی که هستیم این گونه نیستش که تکلیفی نداشته باشیم. یعنی همه ما
هممون تکلیف داریم.
بله.
فقط ضعیف و قویه.
بله دیگه، باید در واقع در حوزه‌ای که داریم فعالیت میکنیم احساس مسئولیت بیشتری داشته باشیم. به هر حال تسلطی که شما به بحث مسکن دارید بیشتر از اون اشرافی که شاید من داشته باشم به عنوان کسی که حوزه فعالیت هم نیست. خیلی ممنونم
کردم اینجا هر بس. موقع دولت، مجلس، هر کدوم از این ارگان ها، دوستان که میخوان تصمیم گیری کنن به ما دستور بدن، وقت و بی وقت من یکی به نوبه خودم برای خدمتگزاری، برای دادن اطلاعات، برای دادن راهکار در خدمتون هستم. ولی کسی تا به الان از ما استفاده ای نکرده.
سپاسگزارم آقای لطفی، امیدوارم تندرست باشین، خونتون آباد باشه.
سپاس.
خدا حافظتون باشه.
انشالله که یه روزی بیا تمام مردم ایران یکی یه دونه خونه داشته باشن، منت هیچ کسی جام نکشن.
بله به امید خدا. خیلی ممنونم، خدا حافظتون.
قربان شما.
سپاسگزارم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای سعید لطفی، عضو هیئت مدیره مشاوران املاک کشور. از ساعت 6 صبح تا به این لحظه با موضوعات مختلفی در خدمت شما بودیم. در خصوص ساختن یک روز خوب با هم دیگه صحبت کردیم، درباره اتحاد مقدس که تأکید اخیر رهبر انقلاب اسلامی بود صحبت کردیم، راجع به هدف اصلی خلع سلاح حزب الله صحبت کردیم، درباره جهان اسلام که باید از یک شاهد منفعل به اراده قاطع تبدیل بشه نظر کارشناسان عزیز رو جویا شدیم، در خصوص حفظ شور و شوق انقلابی به خصوص در نسل جوانان گفتگو کردیم، درباره پرونده دستگیری خانم اسفندیاری و نقض حقوق بشر در فرانسه گفتگویی داشتیم، تحرکات استرالیا علیه ایران موضوع دیگری بود که با همدیگر سپری کردیم و بهش پرداختیم، بحث مذاکرات با اروپا و در واقع بحث فعال شدن مکانیسم ماشه بود که گفتگو کردیم، نقش و تأثیر دعا در زندگی عادی مردم هم مطلبی بود که امروز بهش خیلی ویژه پرداختیم، قیمت گذاری اجاره املاک در فضای مجازی که همین الان در موردش صحبت کردیم و نقش مشاوران املاک در این قضیه. خیلی ممنونم از محبت شما. در مورد هفته دولت هم گفتگو کردیم. سپاسگزارم از اینکه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو میشنوید. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید تا به این لحظه، همکاران خوبم که تلاش کردن تا این برنامه تقدیم بشه، تهیه کننده حسین ماکن‌علی، هماهنگی خانم یاقوتی، صدا بردار خوبمون خانم حق نظری، دستیار تهیه و هماهنگی خانم علیزاده، و بنده ارادتمند شما هادی اسدی در خدمتتون بودیم. بعد از خبر ساعت 14 همکارانم با روی موج گفتگو با شما خواهند بود. خداحافظ.